أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والحمد لله رب العالمين با سلام و احترام خدمت تمامی مخاطبان گرامی برادران و خواهران ایمانی، در ادامه مباحث مربوط به جریان فدک و رویارویی حضرت زهرا سلام الله علیها با دستگاه خلافت و جریان معارضی که در واقع ولایت امر رو به دست گرفته بود و به ناحق به جای ولی خدا نشسته بود، عرض میکنیم که یک سری ابهامات و شبهاتی اینجا وجود داره و مطرح میشه. انشالله ما به برخی از اینها خواهیم پرداخت. عرضم به حضورتون که یکی از این شبهات و ابهامات و سوالات یک مسئله است که خب بدون به ذهن میرسه، این یک ابهام خیلی به اصطلاح دم دستی است و خیلی برجسته است تو این قضیه و انصافا حالا بخوام اسمش رو ابهام بگذاریم بهتر از تا شبهه، چون انسان وقتی مواجه میشه با این قضیه تاریخی یکی از سوالاتی که ناخودآگاه به ذهن میرسه همینه، یعنی فارغ از اینکه بخواد شبهه تولید بکنه، این خواه نخواه توی بطن این قضیه وجود داره و معمولاً هم مطرح میشه تو این قضیه. ببینید مسئله اینه، گفته میشه که خب شما در مورد چه کسانی داری صحبت میکنید؟ یک طرف دعوا کیست؟ یک طرف دعوا عبارت است از خانواده‌ای که اینها در قله‌های ورع و تقوا و زهد و بیرغبتی به دنیا قرار دارند، یعنی اینا جلوه های کامل زهد و در واقع اعراض از امور دنیوی هستند. یکی زهرای عطر سلام الله علیه هاست. خب ببینید شخصیت ایشون رو دیگه، حالا اینا همش تکرار مکررات چیز که به قول معروف بر تاروک این خانواده می درخشه. شخصیتی است که خب یک زن رو در تصور بکنید، یک خانم، یک دختر خانومی که دیگه شب عروسی دیگه اوج خواسته های اوست و در واقع خب ببینید در شب عروسی بانوی بزرگوار پیراهن عروسی خودش رو به سائل میبخشه، خیلی عجیبه واقعا. بعد شرایط شکلگیری زندگی زناشویش رو ببینید، اون مهریشه، اون جهیزیشه، واقعا انسان تحجیزن برای یک انسان عادی قابل باور نیست، تصور نیستی مطلب. و بعد در زندگی ملاحظه فرمایید که چطور زندگی میکرده از زهرا سلام الله علیها. تو بعضی نقل آمده که یک پرده ای رو ظاهرن حضرت مثلا آویختن در منزلشون، وقتی پیغمبر آمدن و دیدن، پیغمبر همین رو هم برای حضرت نپسندیدند و اتفاقشون جمع کردن و این هم انفاق کردن. یا اونجایی که زهرای مرضی سلام الله علیها خب به خاطر سختی کار منزل و چه آقای لزالک تقاضا کردن از پیغمبر پدرشون که مثلا یک کمککاری خدمتکار اینها، حضرت فرمودن که من چیزی بدم که بهتر باشه برای شما و تسبیحاتشون رو، تسبیحات زهرای مرضی سلام الله علیها هدیه دادن و ایشون راضی شدند و این هدیه معنوی بود به جای اون. ببینید خب اینجور شخصیتی و الی ماشاءالله از این مسائل، اصلا اینا برجستگان این در واقع کلاس هستند، اینها دیگه در افق قله قرار دارند. خود امیرالمومنین که دیگه اصلا نیازی به ذکر نداره، اسطوره زهده و بیرغبتی است الا ماشاءالله، بیانات خودش، رفتار خودش، جلواتی که در زندگی شخصی و اجتماعی داشت، این اصلا دیگه از خواهم که تمام صفحات تاریخ رو پر کرده مسئله بیرغبتی او دنیا. فقط یک جلوه از زهد این خانواده همون چیزیست که در سوره مبارکه هل اتی آمده و واقعا عرض میکنم اینا چیزایی نیست که کسی بخواد اینا رو منکر بشه. خانواده ای که سه روز روزه میگیرند و هر سه روز تازه حالا چه افطاری و یک عرص نانی میخوان افطار بکنند و یتیم و فقیر و اسیر میاد و ناانفاق میکنند. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. همین هم و با آب افطار میکنند و با همین اکتفا میکنند. خب چنین خانواده ای با چنین مرام و مسلک و منهجی چطور تصور میشه که برای حطام پست دنیا، برای حالا یک در واقع مسائل مادی وارد نزاع بشه، مخاصمه بشه در عرصه جامعه اینجوری و بعد منجر بشه قهر و غضب و از کنم که اینجور در واقع در این سطح، اونم از اون سطح عمومی در میان علا رؤوس الاشهاد و بعد وصیت بکنه که مثلا در تشییع جنازه من ظاهر. ببینید این در این یک منظر وقت نگاه میکنه انسانی سازگاری نداره، یک تضاد درونی داره، مطلب با هم دیگه نمیخونه. یعنی شما این شخصیت ها رو میبینی بعد میگیم که مثلا برای حالا یک در واقع مسائل مالی، مقدار مالی که مثلا این وسط بوده، حالا هی رفت و آمد و گفته و بعد دعوا و سر و صدا و بعد این عرض کنم به حضورتون کشدار شده مکرر در مکرر و به حضورتون عرض شد که عرض کردم دیگه به غضب و قهر و مثلا ناراحتی و بعدم شبانه وارد افت بکنید. ببینید خب این چطور با هم دیگه میشه جور کرد؟ این یک مسئله ای است واقعا. این مسئله خیلی هم بیان میشه، مطلب مثلا چی مثلا این فدک میگه چقدر میارزیده، مثلا حالا چه ارزشی داره، حالا هر چه میارزیده، حالا این خانواده ای که همه فضیلت ها رو حائز هستن، همین زندگیشون رو میبخشن به در واقع در راه خدا که عرض کردم سوره الحتا یکی از نشانه های برجسته این خانواده هست، چجوری میشه همچون مطلبی؟ آیا واقعا قابل باوره؟ این تضاد نیست؟ از کنم مطرح شده هم به عنوان سوال هست، همین که طرف مقابل آمده و اهل سنت مطرح کردن رسما، گفتن این قابل باور نیست هم چیزی. خب این یک ابهام بزرگ هست در مسئله و خب پاسخش ممکنه به این داده بشه که نه اینجوری نیست، اینجوری پاسخ میدن. این بخواد به چه پاسخی برسه که نه اینجوری نبوده، اینقدر این خبرها نیست و زیاد بزرگ کردن، گفتن شیعه این مسئله رو بزرگ کرده و دستاویز قرار داده برای اینکه خلفا رو تخریب بکنه. یعنی اینجوری یعنی آخر قضیه در واقع معکوس شد قضیه است، یعنی چیزی هم گفت که بدهکار شدیم، نه این خبرها نبوده، حالا این بالاخره مسئله مالی بوده و تمام شده، جزئی بوده. خب پس بنابراین اینو باید خوب پرداخت بهش و اینو از جوانب مختلف بررسی کرد. ما عرض میکنیم که مسئله از دو ناحیه قابل بررسی است، یعنی دو منظر داریم در اینجا، دو نگاه میشه مسئله کرد و البته اینو یک ربط علی و ترتیب طولی هم با هم دارن که عرض میکنم. مطلب اول این استش که ما یک یعنی صورت مسئله رو درست بررسی کنیم از منظر اقتصادی و مالی که ببینیم با چی مواجهیم، مطلب چی بوده اصلا. من عرض میکنم این مطالبی داریم عرض میکنیم جا تا جا تو این بحثای اخیر تقریبا بیان شده مطالبش، البته ما اونجا جمع‌بندی میکنیم و این رو در راستای پاسخ به این سوال در واقع یک در واقع جمع‌بندی و عرضه مجددی داریم. به حضورتون عرض شد که از منظر اقتصادی مثلا گفته میشه که فدک یک باقی، گفتم تصور میشه یک باقی مثلا یک زراعتی بوده و گفتیم اینجوری نیست مطلقا. اولا فدک فقط نیست، مجموعه مطالبات سنگینی هست، گفته شد دیگه فدک هست، حوائط سبعه هست، اون باقهای مخیرق که ثروت قابل توجهی بوده و مسئله خمس خیبر هست از دو ناحیه، هم مسئله سهم ذوی القربا هست، هم ارثیه خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که خود اون مبالغ کاملا قابل توجهی هست. به احتمال بسیار زیاد عرض کردم اینا چیزهاییست که دیگه تاریخ خیلی جاها رو سانسور کردن. این مسلماً در این بحث‌های چالش برانگیز و خیلی در واقع حساس حکومت‌ها وارد عمل میشن و مثل بقیه مسائل تاریخی خیلی چیزها رو اجازه نمیدن که بیان بشه. اون چیزی که به ما رسیده مقدار زیادی نیست از واقعیت. به هر حال ظاهراً که مسئله ارثی رسول الله رو کلاً انکار کردن، بقیه مثل فی خیبر هست، فی از کنم که بنی نظیر هست. یک خلاصه کلام که گفتیم خود فدک یک مجموعه مالی بسیار سنگینی است که تا 70,000 دینار عایدات فدک رو تقویم کردند و به نقل ابن عبدالحدید درآمدهای نخلسانهای فدک معادل، حالا یا بیشتر یا معادل، نخلسانهای کوفه بوده، کل شهر کوفه. یک توان اقتصادی، منبع اقتصادی بسیار، یعنی چیزی مثلا فرض کنید که محدودی که حالا مثلا ارزشی نداشته باشه، اینجوری نبوده. از نظر اقتصادی ارزش اقتصادی مجموع مطالباتی که وجود داره این وسط و حق زهرای مجلس سلام الله علیها هست کاملا قابل توجه و یک منبع اقتصادی کاملا درخوره. ما اینو باید اول توجه داشته باشیم. مسئله صورت مسئله رو چورت خیلی فرق میکنه، مسئله رو شما چجوری ببینی و بعد بهش بخوای پاسخ بدی. خب نه، این یک مجموعه اقتصادی سرشار و کاملا متنابه. ما عرض میکنیم که وقتی که اون در واقع پیشفرزمون رو میاریم وسط که بله این خانواده‌ای هستن که با اقل امکانات مادی گذران زندگی کردن، طبیعتاً این تناسب نداره. پس این درخواست برای چیه؟ اگر زندگی شما در این سطح که خب عرض میکنم اگر قرار بود که مثلا آخه بعضی ها پاسخ دادن به این مطلب که بله بالاخره خانواده پیغمبر باید با احترام زندگی کنن، با مثلا معیشت در واقع مطابق شأنشون، از این حرف پاسخ، به نظر ما میرسه این پاسخ خیلی پاسخه دور از آبادی است. لااقل اگر فرض بکنیم که در واقع خانواده امیرالمومنین علیه السلام، زهرای مجلس سلام الله علیها، از نظر معیشت شخصیشون نیاز به یک کمکی داشتند، خب همون سهم امیرالمومنین علیه السلام از خیبر که به جای خودش باقی بود که 100 سهمی که حضرت داشت، عرض کردیم از سهم ذوی القربی، این واقعا کفایت می‌کرد، لااقل برای زندگی اونها کفایت می‌کرد. یا این چیزیست که در واقع فقط در مورد خیبر هست. خب حضرت در غزوات مختلف شرکت داشتن، اونجا هم غنیمت تقسیم شده، مطمئنن ایشون هم سهامی از غنایم داشتند و از این جهت هیچ نیازی نبوده لااقل در این ابعاد. مطمئنن این مسئله، چون عرض میکنم اینجوری پاسخ داده شده، ما به نظر میرسه این پاسخ درست نیست، اصلا اینجوری نیست، مطلقاً منظر شخصی اینجا مطرح نیست از اقتصادی که بله حالا این خانواده خرج دارن، بالاخره نیاز دارن به اینکه عرض کنم که فرض کنید که حالا گفته شده چون مهمانداری داشته باشن، ضیافت داشته باشن، بالاخره شأن اجتماعیشون ایجاب میکنه که در واقع منابع درآمدی قابل توجه داشتن. ابداً قابل، اصلا سازگار نیست، تناسب نداره اصلا. این ارقامی که در این مسئله وجود داره ارقام اصلا فوق‌العاده است، یعنی برای خانواده‌های ثروتمند که بخوان در حد سطوح درجه یک جامعه زندگی کنن افزونه. مسئله اجتماعی است، مسئله در ابعاد اجتماعی مطرحه، مسئله شخصی نیست اصلا. اینجا در فرمودید ارزم بزرگتون که این در یک افق و سطح بالاتری باید دیده بشه و اون مسئله حکومی است. ببینید خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم منابع اقتصادی که بعد از به خصوص فتح قلعه بنی نظیر به دست آمد که حضرت فرمودن غنا به بنی هاشم روی آورده طبق نقلی که قبلا عرض شد و همینطور ادامه پیدا کرد در اصطلاح غزوات بعدی و فتوحات بعدی، خب منابع مالی که به حضرت میرسید اینا رو در چه جهتی خرج میکرد؟ بخشیش رو البته در دارد که در اصطلاح امورات شخصی خانوادگی و البته در واقع اقوام و خیشان و ذوی القربی خرج میکرد، ولی بخش عمده‌اش رو در جهت منافع کلی مسلمین خرج میکرد، در جهت منافع جامعه اسلامی یعنی به عنوان حاکم اسلامی خرج میکرد، در جنگ ها، در راه در واقع مجاهدین و مسائل جنگی و ابزار نظامی اینا خرج کرد حضرت. یعنی میخوام بگیم که نسبت این در واقع منابع و مسائل اقتصادی یک در لایه های به اصطلاح حکومتی مطرحه و اصلا مسئله شخصی تناسب نداره این مسئله. بنابراین باید اینو دقیق‌تر ببینیم که اصلا قضیه چیه، چه طرحی این وسط بوده. اصلا اگر از این فضا بیایم خارج، فضای در واقع تأمین معاش بیایم بیرون که باید بیایم بیرون و اصلا اینجا هیچ توجیه نداره مسئله، اون وقت مواجه میشیم با یه صحنه جدیدی که از دو طرف این مورد نزاع قرار میگیره مسئله، از دو جهت. جهت اول از طرف جبهه حق به نظر ما میرسه که این یک طرح خیلی دقیقه که ابتدای کارم از خود پیغمبر اکرم این بحث طراحی شده. ببینید در واقع پیغمبر اکرم بر اساس چشماندازی که برای بعد از خودشون داشتن، ببینید فرض مسئله اینجوری بود، پیغمبر اکرم خلیفه تعیین کرده مشخصاً و معیناً، در مقاطع مختلف زمانی هم این بیان شده امیرالمومنین علیه السلام قرار جای پیغمبر رو بگیره و حکومت رو به دست بگیره. یه دیگه در به قول معروف در اوج قضیه مسئله قدیره در روزهای پایانی حیات شریف پیغمبر اکرم درست شد. خب پس بنابراین بعد از پیغمبر قرار امیرالمومنین جانشین بشه و حکومت رو به دست بگیره. در زمانی که پیغمبر هست، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این امکانات مالی رو دارند، انواع و اقسامی که عرض شد قبلا این در اختیار حضرت هست و دارن برای در واقع بست و گسترش حاکمیت اسلام خرجش میکنند. بعد که پیغمبر اکرم از دنیا میرن طبیعتا مشخصا خب جریانات معارض پیدا خواهند شد دیگه، همیشه همینطوره، در انتقال حکومت ها مشکلاتی هست. بنابراین برای بعد از خودشون اینجا تمشیت کردند، برنامه‌ریزی کردند و یک قدرت اقتصادی قوی پشت کار قرار دادند تا بتواند حاکمیت بعدی که امیرالمومنین علیه السلام باشه در واقع این رو برای تثبیت حاکمیت خودش و در واقع مواجهه با جریانات معارض به کار بگیره. در سه جهت، اولا امیرالمومنین علیه السلام این شخصیتی است که خب در طول تاریخ صدر اسلام از ابتدای پیدایش در واقع بعثت پیغمبر اکرم تا حالا اون زمانی که قرار ایشون رو به حاکمیت برسه، در جنگ ها و معارضات زیادی که اتفاق افتاد، خب میدونید احقادن بدریتن و خیبریتن و هننیه اتفاق افتاد، در نزاها و قتال مختلفی خیلی ها رو به خودش بد کرد علی علیه السلام، خیلی ها، به خصوص کسانی که خب بعدن ملحق شدن به اسلام مثل جریان بنی امیه و ابو سفیان غیر ذلک، اینا همه باش دشمن بودن چون زیاد از اینو کشته بود و از کنم که قتالت العرب دیگه. بنابراین طبیعی بود که در جامعه‌ای که بخش وسیع از او ضربه خوردند اینجا یک مقاومت منفی شدید شکل بگیره. اینجا نیاز هست به این که شما از مسائل اقتصادی کمک بگیرید و به تعبیری مؤلفت قلوب هم باشه، باید تعلیف قلوب بکنید. اینم از این چیزیه که همه حکومت ها انجام میدن، پیغمبر اکرم انجام داد، خود رسول الله هم تعلیف قلوب انجام میداد که زیاد نقش شده دیگه در مورد مشرکین، برای اینکه اینا رو آرام بکنه، یه مقدار ساکت بشند، کمتر شرارت بکنند، یا کسانی که متمایل بخواستن به اسلام بشن اینا رو کمک میکردن. برحال این تألیف قلوب برای در واقع روانسازی حاکمیت امیرالمومنین علیه السلام لازم بود و این نیاز به ابزار اقتصادی داره. وجه دوم قضیه اینه که خب از شد دیگه جریانات های جریان معارض پیدا خواهند شد، کاملا مشخص بود همون دیگه در روزهای پایانی عمر شریف پیغمبر اکرم معلوم بود که دارن اینا ابراز وجود میکنن، قبلش هم این کار انجام میدادن، چه جریانات معارض داخلی و چه خارجی، که خب البته در زمان خلیفه، در مورد خارجیش در زمان خلیفه جناب ابوبکر هم اتفاق افتاد، جریان رده پیش آمد، عده‌ای مرتد شدن و اصلا دوباره برگشتن و بعد جنگ های اتفاق افتاد، این قابل پیش بینی بود. در داخل هم معلوم بود که به اصطلاح جریان‌های در مقابل حکومت حضرت خواهند ایستاد. خب این نیاز به توان مالی داره، شما بالاخره نیاز دارید که عرض کنم که طرفداران خودتون حمایت بکنید و با به اصطلاح جبهه مقابل بالاخره وارد مثلا نزاع بشید، جنگ رو در رو بشه، یا بحث‌های ارزم به حضورتون که بحران‌های اجتماعی رو سرکوب بکنید. این طبیعی است. خب این نیاز به ابزار مالی داره. و دست خالی که نمیشه این کار انجام داد. فرض بفرمایید که شما حالا می‌خوای لشکر بفرستید، تو چجوری می‌خواید این کار انجام بشه؟ اصلا این عیناً همون شؤونی که پیغمبر اکرم داشتن. و این همه در قرآن ملاحظه می‌فرمایید، در قرآن زیاد به مناسبت‌های مختلف بحث انفاق فی سبیل الله که مطرح میشه، یکی از به اصطلاح موارد بسیار مهم انفاق فی سبیل الله، انفاق در راه به اصطلاح جهاد و قتال و مقاتله و مجاهدین و مبارزین هست، رزمندگان هست. واقعا نیاز بود. به خصوص عرض می‌کنم در صدر اسلام در سالهای اولیه از نظر مالی مسلمان‌ها توانی نداشتند. بعدها که فتوحات آمد و به هر حال غنایم سنگینی وارد شد، دیگه اصلا این ارقامی که ما الان داریم در موردش بحث می‌کنیم چی عددی نبود. بله بعدها دیگه به خود این آقایان، همین اصحابی که وارد پیغمبر اکرم، رقم‌های بسیار بسیار بالایی رو اینا مالک شدن که اصلا عجیب و غریبه به خاطر اون غنایم و درآمدهایی که حاصل شد. ولی در اون سالهای اولیه خبری نبود و این منابع میتونست به شدت تاثیرگذار باشه و بود. یعنی خود خلفا هم از این منابع استفاده کردن و در واقع تونستن که مخالفین رو از بین ببرن و حاکمیت تثبیت بشه. و طبیعتاً نکته سوم این است که حالا فارغ از مسائل بخوایم در مورد معارضه و مقابله با مخالفین بحث بکنیم، خود حاکمیت اسلامی، هر حکومتی نیاز دارد به منابع مالی، نیاز دارد به توان اقتصادی. شما الان فرض بفرمایید در حاکمیت ما، الان خودمون مشکل عمده مسئله حاکمیت اسلام مسئله اقتصادی است، ملاحظه فرمود دیگه. و اتفاقاً دشمن از همین بهترین استفاده رو داره میکنه که عرض میکنم. پس بنابراین این چیزیست که خود پیغمبر اکرم تجربه کردن دیگه. شما در اوان بعثت پیغمبر اکرم که اعلام در واقع ابلاغ در دعوت الهی کردند، خب طبیعتاً شدت در مقابل اونها وایسادن. این ثروتمندان قریش، و قریش یک قبیله بسیار ثروتمند بود، محکم در مقابل پیغمبر وایساد و به لطف حضرت حق و با ایثار و فداکاری بیمانندی که شخصیت خدیجه کبرا سلام الله علیها به عنوان یکی از ثروتمندان بزرگ عرب داشت. اموال خدیجه چیزای عجیب افسانه‌ای گفته شده، حالا مراجعه بفرمایید، فوق‌العاده است. این زن بیمانند، این همسر بیمانند با مالی و اموالی که در واقع در همه رو در اختیار پیغمبر اکرم قرار داد و همه رو حضرت خرج کرد، یک هسته مرکزی اولی از مؤمنین تشکیل شده در وسط جامعه مشکین. خب اینا فشار میارن، اذیت میکنن اینا رو، تحت در واقع مثلا تنگناهای اقتصادی قرار دادن. خب شما جریان شعب رو ببینید، 3 سال تمام این مجموعه از مؤمنین و البته طرفداران اونا رو در واقع مضیقه اقتصادی به اون شدت قرار دادن که اصلا واقعا بعضی قسمتاش فوق‌العاده است. چجوری باید اینا سرپا بیستند؟ چطور باید ادامه حیات بدن؟ چطور باید این زنده باشه، این در واقع بذر اولی و نهال اولیه؟ نیاز به در واقع به اصطلاح خرج داشت، نیاز داشت به اینکه این در واقع براش از نظر اقتصادی و معیشت در واقع تدبیری اندیشیده بشه. نیاز همین انجام شد دیگه. همون زمان هم که واقعا اگر در واقع نبود این ایثار فوق‌العاده خدیجه کبرا سلام الله علیها، معلوم نبود که بتونن مقاومت کنن مسلمان‌ها در مقابل قریشی که خود اونها یک در واقع از متمولین و ثروتمندان جزیره العرب بودن و اینها رو نابود می‌کردن اگر نبود این مسئله اقتصادی. خب پس بنابراین این یک در واقع پیشبینی بسیار عالی، طبیعی هم بود که این کار انجام بشه. طبیعی بود که پیغمبر همونطور که در اصل مسئله خلافت و جانشینی خودشون کاملا برنامه‌ریزی کردن، خلاف مسلم اون چیزی که اهل سنت بعدها ادعا کردند و این رو با تکرار و تبلیغ زیاد عملا در افکار جامعه اسلامی جا انداختن که نه پیغمبر اکرم هیچ برنامه‌ای نداشتن، رها کردن جامعه رو به حال خود رها کردن و گفتن هر چی خودتون کردید همونه، ما رفتیم خداحافظ شما. پیغمبری که برای یک سفری که از مدینه بیرون می‌رفتن برای خودشون جانشین قرار می‌دادن و برنامه‌ریزی می‌کردن و در واقع وظایف تعیین می‌کردن، اینا گفتن که پیغمبر از دنیا رفت و هیچ فکری برای آینده خودش نکرد. گفت هر کاری خودتون کردید کردید. نگاه کنید واقعا آدم چه عقلی، من نمی‌دونم که واقعا اهل سنت چجوری فکر می‌کنن طرفدارانشون. نه پیغمبر اکرم هم به اصل جانشینی هم به لوازمش فکر کردند و برنامه ریختن و این رو در واقع اینجوری در واقع برنامه ریزی و تمشیت کردن مسائل اقتصادی، این در این جهت بوده، یعنی کاملا آینده رو حضرت دیده و این رو تدبیر کرده به این شکل. و اگر در جریان خودش مسئله خلافت قرار گرفته بود اونجا مشخص میشد که چقدر اینا کارایی داره و دست امیرالمومنین برای توسعه حاکمیت و مسئله از کام دعوت میتونه چیکار کنه، باز بگذاره و حضرت توسعه عمل داشتن. این از طرف جبهه حق. اما از طرف مقابل اونا هم همینطور که اونا وارد معارضه شدن، یعنی انگیزه طرف مقابل هم دقیقا از این منظر قابل تحلیله که چرا اینا اینجور برخورد کردن و چرا اینطوری علناً یک غصب بزرگ انجام شد. ببینید ما اینو عرض میکنم، این فعلا از منظر اقتصادی است. توی گزارشات قبلی هم ملاحظه فرمودید یکی از بهانه هایی که جناب خلیفه آوردن، چند تا گزارش داری مطلب رو، اینه که ما این رو پیغمبر اکرم در جهت مجاهدین و رزمندگان اسلام قرار داده، منم میخوام در همین جهت خرج بکنم. ببینید پس بنابراین این مسئله چی بوده؟ حاکمیتی بوده، مسئله شخصی نبوده. ولذا اونجا ابوبکر میگه که من از نظر تامین معیشت شما هیچ مشکلی ندارم، هر چی بخواید من زیادم میدیم، مشکل نداریم. ببینید نکته مسئله یک امر اقتصادی شخصی نبوده، یک زندگی تامین زندگی باشه که بعضی‌ها اشاره کردن، اصلا مثلا این نیست. او هم همینو در واقع ابراز میکنه که ما نیاز داریم در حاکمیت خودمون به مسائل اقتصادی و این چیزیه که با در این راه خرج بشه. دقیقاً دست گذاشتن به همین مسئله، یعنی ببین دو طرف قضیه تو یک مسئله توافق کردن که این باید در جهت اهداف حاکمیت اسلامی خرج بشه. و عرضم به حضورتون که یا حتی عمر تو یک اون قضیه‌ای که اینجوری نقش شده بود که اول واگذار کرد ابوبکر، عمر اون رو سرزنش کرد که شما متوجه نیستید دارید چیکار میکنید، مگه نمیدونید که ما جنگ هایی در پیش داریم و این جنگ ها و این در واقع مقاتله نیاز به منابع مالی داره، خرج داره، عرب در مقابل تو خواهد ایستاد، چجوری میخواید با اونا مقابله کنید؟ ببینید این همین حرفه، یعنی اونا هم مثلا اینجوری دیدند، کاملا واضحه که این مسائل اقتصادی مسائل شخصی نبوده. این از جهت در واقع منظر از که ما در سه جهت گفتیم این قابل بررسی هست. از جهت بحث تعریف قلوب و در واقع جذب کردن به قول معروف قشای خاکستری به حاکمیت اسلامی و اینکه اونها رو به صورت یک نیروی اجتماعی در بیاریم، اینا مطرح بوده. در کتاب شریف بهار جلد 29 صفحه 194 حدیث 40 این نقل رو داره جناب مجلسی رضوان الله علیه از مصدر خودش که عمر به ابوبکر میگه که ان الناس عبید هذه الدنيا لا يريدون غيرها. عمر میگه که آقای ابوبکر، مردم بنده دنیا و فقط دنبال دنیا هستند. بله، فمنع عن علی و اهل بیته الخمس والفی و فدکا. این همین مجموعه عناصر مالی رو، خمس رو که عرض کردیم، فی رو، فدک رو، خلاصه تمام ابزار مالی رو دست اینا بگیر. فان نشیته او اذا علمو ذلك ترکو علیان وقبلو الیک رغبتا فی الدنیا و ایثارا و محاباتا علیها. اگر طرفداران او، شیعه که جایی طرفداران او، کسایی که دنبال علی هستن، اینا اگه بدونن که قضیه اینجوری است که خلاصه اینا خلاصه پول مالی در کار نیست، خبری نیست، دنبال علی بری دیگه بدبختیه، هیچ چیزی که دیگه کسی نمیاد. اگه اینو بدونن و بدونن که خلاصه پول و اقتصاد و معیشتون هم پیش شماست، اینا اعراض میکنن از او، دیگه دنبالش نمیرن و دنبال شما میان. دقیقا اشاره به همین مطلبی که عرض کردیم که وقت اونا متوجه شدن که اگر این توان مالی و اقتصادی رو بگیرن از امیرالمومنین و جبه یعقوب و اهل بیت علیهم السلام، طبیعتا از نظر اجتماعی دچار در واقع انزوا خواهند شد و در واقع زمینگیر میشه جبه یعقوب، قدرت عمل نداره. این کاملا مشخص بود و این کار انجام شده و در واقع ببینید مسئله اگه بخوایم صورتمندی درستی بکنیم، جبهه معارض دستگاه خلافت عملا در این کار وارد یک جنگ اقتصادی شدن با امیرالمومنین علیه السلام و زهرای مرضیه، یک جنگ اقتصادی تمام عیار، و تمام شریانهای اقتصادی و منابع مالی اونا رو قطع کردند. حتی عرض کردیم مقابلا، حتی نشون اون چیزی که ما داریم سهام ذوی القربا رو هم از حضرت زهرا گرفتن، یه چیزی نبود که، چون بقیه که داشتن، از ایشون قطع شد مسئله. یعنی بنابر این شد در یک توافق نانوشته که قبلا هم شواهدش عرض کردیم، بنابر این شد که یک تحریم اقتصادی فلج کننده به تعبیر امروز در مورد اینا اعمال بشه که مطلقاً قدرت تحرک اجتماعی نداشته باشن. مسئله در این افق قابل تحلیله. یک باغ و بستانی که حالا بگیریم یا نگیریم، مسئله شخصی نیست. دو طرف منازعه مسئلهشون در افق جامعه و حکومت و قدرت قرار داره، تو این افق دارن مسئله رو میبینند. فهمیدید؟ خب و عرضم به حضورتون که پس بنابراین این مطلب واضحه که اگر منازعه صورت گرفته، این در واقع منازعه است که این در ببینید ما در دو جهت منازعه داریم دیگه، یکی در اصل خلافت جبهه حق معارضه که با دستگاه خلافت، یکی در لوازم اوست. این مسئله فدک و ملحقاتش، این در لوازم اون خلافته، یعنی کاملا به هم وصله مسئله. یعنی این دعوا یک در اصل خلافت بود که تو چرا خلیفه شدی، تو چیکاری هستی اون جای پیغمبر نشستی، دوم در این که خب منابع، حالا خلافت که آمد بالاخره منابع مالی میخواد، این در منابع مالی بود و اینها این مناظره در هر دو جهت بردند، یعنی هم خلافت رو غصب کردند، هم لوازم خلافت رو کاملا در اختیار قرار دادند و طرف مقابل رو از هر دو مسئله چکار کردند، منعزل کردند و او رو به انزوا بردند. در این حالا یک نکته دیگه این مطرح میشه، این وسط ممکنه این شبه به ذهن برسه که خب شما که مسئله رو بردید در افق حاکمیتی و نزاع قدرت، البته ما قدرت رو وقتی میگیم قدرت، قدرت منافع شخصی نیست که، این مسئله مسئله قدرت الهی است، اینجا مسئله حاکمیت الله، ولایت الله، این تعابیر خدا نکرده رهزن نباشه، مسئله حاکمیت الله، مسئله حاکمیت توحید است برای جبهه حق. البته برای اونا چرا، برای طرف مقابل قدرت به منظره منافع دنیوی است، خب به جاه و مقامه. خب سوالی که اینجا پیدا میشه اینه که خب شما این که حرفا رو میزنید، اگه قرار باشه این مسئله در این افق دیده بشه، چرا پیغمبر اکرم اینو رسما به خود امیرالمومنین احاله نکردند؟ چرا؟ خب حاکم اسلامی که زهرای مرضیه سلام الله علیها نبود که، چرا خود خب پیغمبر اکرم اینو به امیرالمومنین میدادن، میگفتن خب فرض کنید اگه طرح این بوده همه در دست علی باشه، زهرا که خب طبیعتا نمیتونستن که تصدی اجتماعی داشته باشه، نداشتنم، فرضم این نبود، چرا این مسئله متوجه زهرای مرضیه شد و همه رو به زهرا تملیک کردن یا هبه کردن یا غیر ذلک؟ درست شد؟ این سواله. پاسخ این باز هم از در واقع قطعات تاریخ کاملا مشخصه. ببینید قبلا هم این مسئله رو مطرح کردیم، شخصیت زهرای مرضیه سلام الله علیها یک شخصیت بیمانند در جهان اسلام و حتی خود امیرالمومنین است با همه عظمتی داره، همه برجستگی که در میان همه صحابه داره، اون خصایص به جای خودش باقی است، اما در این حال شخصیت زهرای مرضیه رو در نظر میبینم. بعضی ها میگم از اهل سنت اینو گفتن، یعنی شخصیت زهرای مرضیه رو خواستن بیارن پایین، ولی نمیدونم توی داخل طایفه اهل حق و امامیه هم این مسئله نمیدونم چه جوریه، گاهی اوقات درست تحلیل نمیشه که ما با کی طرف هستیم. ببینید زهرای مرضیه امتداد شخصیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یک شخصیت بیمانند متفق علیه که تا امروز هم هیچ کس هیچ خدشه‌ای بهش وارد نکرده، حتی دشمن ترین دشمنان اهل بیت علیهم السلام خدشه‌ای به شخصیت او وارد نکردند، کاملا یک شخصیت متمایز و ممتازه. بنابراین در حالی که در مورد امیرالمومنین علیه السلام اینطور نیست و ملاحظه فرمودید که خب ببینید خود امیرالمومنین بعد از قضایای در واقع خلافتشون تا ده ها سال، 60-70 سال رسما در تمام جامعه اسلامیشون اهانت میکردن. اینقدر اینجوری بود دیگه. امیرالمومنین کسی بود که در نقل های معتبر داریم که تا دارد که تا وقتی که زهرای مرضی زنده بود حرمت داشت، عجیبا، ولی بعد از حضرت زهرا وقتی از دنیا رفتن دیگه حرمتی تصحیح کردن این رو، دیگه حرمتی به علی قائل نبودن، فلذا تا زهرا زنده بود بیعت نکرد. اینا به نظر من به نقل سنی هستا و بعد از زهرای مرضی مجبور شد بیعت کنه، دیگه حرمتی قائل نبودن براش. در مسئله احراق دار، اون آتش زدن منزل، سوال میشه که علی شو یه مردی با اون عظمت، با اون شجاعت، با اون غیرت اجازه میزن زنش بیاد دم در؟ به خاطر که فرض دیگه وجود نداشت. تنها کسی که ممکن بود جلو داره و جلوگیری بکنه از این هجمه ناجوان مردانه فقط زهرا بود. یعنی امیرالمومنین کسی نبود که بخوان در مقابلش کوتاه بیان و حرمتش نگه بدارن. تنها کسی که ممکن بود در مقابلش اینها یه مقدار تحفظ داشته باشن و یه مقداری جوان مردی به خرج بدن زهرا بود. آقا این بزعت رسول دیگه، دیگه الان پیغمبر جلوی شما وایساده و همین رو هم حتی که حرمت کردند، همین رو هم چیکار کردند، صدر رو هم شکستند و خط قرمز عبور کردند. یعنی اینا نشون از کردن دیگه، نشون دادن اگه خود پیغمبرم بیاد ما در مقابلش وای میستیم. پس بنابراین این منحصر بودن شخصیت زهرا بود که باعث میشد که پیغمبر اکرم این رو به عنوان یک واسطه قرار بده، زهرای مرضیه رو که یک امانتداری است که لااقل به حضورتون عرض شود که وقتی زهرای مرضیه این در واقع منابع اقتصادی رو در دست داشته باشه، این اطمینان وجود داشته باشه دیگه نسبت به او تعرضی نشه. اگر امیرالمومنین مستقیما در واقع متصدی این امر شد، یقینا مورد اعتراض قرار می گرفت. یقینا که جای مختلفی این اتفاق افتاده که حساسیت‌ها نسبت به چون خیلی زیاد بود، به خصوص که اینا حدس می‌زدند که، یعنی حدس که مشخص هم بود که بعد از پیغمبر اکرم علی قرار خلیفه بشه، با توجه به این در اختیار گرفتن این منابع اقتصادی قطعاً جریان‌های مقابل و کسان منافقینی که آماده بودن برای بعد از پیغمبر اون قضایی رو رقم بزنن قطعاً با امیرالمومنین وارد در واقع مقابله می‌شدن و سنگ اندازی می‌کردن. پیغمبر اکرم اینو دیده بودند. پس زهرای مرضی عملا نقش یک واسطه رو داره اینجا برای اینکه این منابع رو در واقع ایشون فلذا خود زهرای مرضی طبیعتا در مورد اداره و تدبیر این اموال طبیعتا خود امیرالمومنین باید نقش داشته باشند، هم در مداخلش هم در مخارجش. در فرمودید و صورت مسئله خیلی واضحه که تنها کسی که میتونست با کمترین آسیب و در واقع ایجاد حساسیت در جامعه بشه این انتقال این اموال رو، یعنی بشه این در واقع سرمایه گذاری رو برای حاکمیت آینده کرد و به نام ایشون باشه و منافقین نتونن که اینجا دستاویزی پیدا بکنن و مورد هجمه قرار بدن و سنگ اندازی بکنن، فقط زهرای مرضی است. و این اتفاق یک تدبیر بسیار بسیار عالی است که پیغمبر اکرم انجام دادند و البته خب جبهه رقیب دیگه اجازه نداد که این ادامه پیدا کنه. و به خصوص که از کردم مثل دقیقا این نظیر مسئله وضوح دارن شود که همین حمله به خانه وحی هست و اونجا هم همینطور شد. فرض بر این بود که اگه زهرا بره در منزل اینا عقب میشینن، چون دیگه اگه از کردم مثل این که خود پیغمبر حاضره. اینجا هم فرض من این بود که با وجود زهرا و اینکه نام حضرت زهرا در مورد این مسائل مطرح است، کسی دیگه متعرض نشه، برای بعد از پیغمبر هم محفوظ باشه. یعنی با فرض حرمت بیمانند زهرای مرضیه اگر ایشون متصدی اموال باشه و به نام ایشون باشه، کسی متعرض نشه که شدن. همونطوری که در مورد بیت شریف امیرالمومنین علیه السلام و زهرا اونا متعرض شدند و همه خطوط قرمز رو رد کردن، اینجا هم متعرض شدند. و اتفاقا این یک لکه ننگ است در هر دو جهت، یعنی هر دو جا این لکه ننگ برای دستگاه خلافت باقی موند. این از منظر اقتصادی که به نظر ما کمتر بهش توجه شده، و البته منظر بالاتر منظر سیاسی است که انشاءالله در جلسه آینده به خواست خدا بیان خواهیم کرد. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.